با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روز بخشی از کتاب گویای به سوی طبس سفرنامه به ایران نوشته ی ویلی شیکلوند ترجمه خانم فرخندی نیکو و آقای ناصر زراعتی رو با صدای آقای ناصر زراعتی خواهید شنید.
باز یکی از روزهایی که باد می‌وزید. در امتداد خیابانی ظاهراً تازه ساز قدم می‌زدم. نیمی از خانه اندرونیش را که تا آن زمان به خاطر تعصب از چشم نامحرم پنهان داشته بود به ناچار عریان می‌کرد. پوششی موقت از خرت و پرت‌ها، تکه‌گونی‌ها و آجرپاره‌های برهم چیده شده، محافظی در برابر دنیای بیرونی. بعضی جاها فقط کافی بود دری را ببندی، در اتاقی که دیگر نبود، آنگاه خانه پشت در بسته به زندگی ناقص خود ادامه می‌داد. از کجا معلوم؟ شاید خیابان سالها پیش کشیده شده بود، پوشش و در اما همچنان وظایفشان را انجام می دادند. خانه شرقی رو به درون باز می شود. خانه غربی رو به بیرون باز می شود. خانه غربی خود را به نمایش می گذارد. همان گونه که زنهای غربی بالکنها، گلدانها و آنتنهای تلویزیون. خانه شرقی تنها دیوار کور، و دری بسته را نمایش می‌دهد. ورودی کوچه مثل سوراخ مورچه است توی دیوار خیابان. راه ورود به دنیای دیوارها و درهای بسته. اگر مهمان نباشی تو را آنجا کاری نیست. مهمانی پشت دری مشخص بدون پلاک که وقتی کوبه آن را که به شکل دست است میکوبی گشوده می شود. اینجا همه چیز پوشیده است. خانه های کور و هم فشرده راه نفوذ را می بندند. در پیچ و خم مرموز کوچه بی اختیار گاه به این سو و گاه به آن سو کشیده می شوی تا سرانجام جهت را گم کنی. کوچه بین دیوارها همچون مستی تلو تلو خوران پیش می رود. دیوار از حال و روز کسانی که در پس آن زندگی می کنند چیزی فاش نمی کند. ممکن است مردمی فقیر باشند، چپیده در اتاقی خشت و گلی که صاحب چیزی نیستند مگر تکه ای فرش و یک منقل. شاید متمولانی باشند با خدمه و ماهیان قرمز که فرزندانشان در آمریکا درس می‌خوانند. خانه رو به درون باز می‌شود. قلب خانه باغچه است که می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد. از یک گلدان شمعدانی گرفته تا باغی کوچک با تزئینات گرانبها. اتاق‌ها معمولاً پنجره‌های مشبک رو به باغچه دارند. نوعی ایوان سرپوشیده با ستونهای چوبی هم معمول است. وسط حیاط حوض هست، با یا بدون ماهی قرمز. می نشینند توی اتاق با در گشوده تا بتوانند شمعدانی ها را تماشا کنند، چرا که این سرسبزی بسیار دلپذیر است. مردمان کشورهای سرسبز شمال این قضیه را درست درک نمی کنند. در سرزمین آنان سرسبزی چیزی است معمولی. آنجا تمام چشماندازها از گلها و گیاهان گوناگون پوشیده شده است. آنان درباره باغهای ایرانی بسیار شنیده‌اند و در این مورد تصورات اغراق‌آمیزی دارند. آنچه باغ ایرانی را می‌سازد گلهای آن نیست، بوته‌های بنفشه، نهال‌های آلوچه، درختان پرتقال هم نیست و نه حتی ماهی قرمز که خاص باغ ایرانی است، بلکه چشمانداز بیرون از باغ است. زمین بایری که باغ در کنار آن آبیاری می شود. روح باغ ایرانی بوته گل سرخ نیست، دیوار است. وقتی از بالای کوه شهر را نگاه می کنید، به این نکته پی می برید. شهر مثل تکه های سبز و رنگین کاشی هایی است تزئینی که در پستی و بلندی های بین کوه های عریان خاکستری قرار دارند. باغ های اطراف شهر نیز در احاطه دیوارند، سرسبزی و دیوار. از زمین‌های بایر، از دیوارهای حائل، از بیچهرگی همیشگی و عمومی خیابان، از تلو تلوی گیج و گنگ کوچه روی کثافت و فاضلاب، از دری با کوبه‌ای به شکل دست، آینه آب حوض می‌شکند و ماهیان قرمز می‌گریزند. احساس امنیت و ناامنی باغ ایرانی کنار هم همچون سوزش آفتاب و خنکی سایه. امنیت در این عالم اصغر زیر درخت گیلاس کنار حوض آرام در پناه دیوار. و ناامنی، آه که چقدر شکننده است این حفاظ خشت خشک شده زیر آفتاب، این پناهگاه ساخته شده از گل و کاه. به ناگاه ساکنان خانه رفته شدند، حوض خشکیده، درخت گیلاس برای سوزاندن به شکل هیزم تکه تکه شده، دیوارها فرو ریخته همچون تلی از خاک، خرابه‌ای برای رفع حاجت. اما اگر بروید روی این دیوار فرو ریخته، منظره بام‌های دیگر را می‌بینید، نوک درختان گیلاس دیگری را می‌بینید، جلوه‌ای از دیواری کوتاه با کاشی‌های فیروزه‌ای رو به سوی باغی دیگر، زندگی‌ای دیگر، همان زندگی درون سکون پایدار خود و در همسانی بی افق ساکن متحول خود، راکد دست نیافتنی. روزی بود که باد هنگامه می کرد. در امتداد خیابانی ظاهراً تازه ساز راه می رفتم. چند کارگر مشغول علم کردن یک تیر چراغ برق بودند. دست مزدشان روزی 5 کرون بود. باد تمام خیابان را در ابری از گرد و غبار پیچیده بود. پیکرهایی با قباهایی که بال بال می زدند و چادرهایی که موج بر می داشتند از درون غبار پدیدار می شدند. شهر را باد با خود می برد، شهر خاک شده برباد رفته. همه این سقف‌های خشت و گل، جدارهای خشت و گل، دیوارهای خشت و گل که باد می ساییدشان و با خود به هندوستان می برد تا قصه شیراز را در آنجا بازگو کند. مردی که تکه گوشت در دست داشت، کنجکاوانه سر حرف را با من باز کرد. فکر می کرد اهل ترکیه‌ام. بنا کرد به تعریف و تمجید از کشور پیشرفته ترکیه، علل خصوص صنعت هواپیماسازیش. شب باران بارید. از سمت شمال از زیر دروازه قرآن می گذرند و وارد شیراز می شوند. در اتاق بالای طاق‌نمای دروازه قرآنی نگهداری می شود که می گویند بسیار سنگین است. فرض کنیم وزنش 20 من است، برابر وزن من. اما چیزی که فهمش برای شما سخت است، شما مسیحیان، این است که وزن هر صفحه این قرآن نیز به تنهایی 20 من است. مزار حافظ و سعدی در شرق شهر قرار دارد. به دستور رضا شاه آرامگاه با شکوهی با کاشیکاری های فراوان بر سر این مزارها ساخته شده که بیشتر شبیه شیوه معماری دوره صفویه است. در جوار حافظ به خاک سپرده شدن سعادتی است که بسیاری خواهان آنند و با ارزشترین آرزویی است که هنگام زنده بودن در دل می پرورند. در قرن 18 دوران زمامداری کریم خان، شیراز مدت کوتاهی به قدرت و عظمت رسید. آثار تاریخی بسیاری از آن دوران در شیراز باقی مانده است. این پادشاه که در ضمن هیچگاه خود را شاه نخواند، اگرچه حکومتش به همان اندازه زمامداری قدرت طلبان هم دورش متزلزل بود، کمی غیر عادی بود. خیشاوندان خود را نکشت، دشمنانش را شکنجه نداد و مردم را قتل عام نکرد. مثلا یکی از روش‌های منحصر به فرد او که در شیراز برایم تعریف کردند این بوده است که سکه‌های نقره را می‌انداخته توی ملات تا عمله‌ها برای پیدا کردن آنها هرچه بهتر و بیشتر ملات را لگدمال کنند و به هم بزنند. پس از مرگ کریم خان دیگر بار اقدامات مجدانه و مؤثری در جهت جنگ‌های داخلی صورت عمل به خود گرفت. کشتار دست جمعی و خیانت به یکدیگر تا سرانجام آقا محمد خان از این جنگ ها پیروز بیرون آمد. تخم نفرتی که در وجود او کاشته شده بود آخر اخدهش کرده بودند، حاصل بسیار داد. از آن جمله به دستور وی چشم 20 یا 35 هزار تن از اهالی کرمان را از حدقه در آوردند. پانویس نویسنده: در دائرة المعارف سوئدی با لحنی ملایم ذکر می شود که کرمان در آن سال، یعنی 1794، بر اثر زلزله ویران شد. سلسله او تا سال 1925 در ایران حکومت می کرد. هنر این دوره ترکیبی عرضه می کند از ظرافت و زمخدی که از نشانه‌های مشخص هنر دوران انحطاط است. در مسجد کریم خان افراط و تفریط شیعیان تا آنجا پیش می رود که حتی محراب نیز نعوذ بالله با نقش گل و بته تزئین شده است. در مقبره کریم خان که برادرزن عزیزش آقا محمد خان جسدش را از آنجا انداخت بیرون، نقاشی‌هایی بر در و دیوار است که می‌توان در بحر آنها فرو رفت و مشاهده کرد که طبیعت ایرانی چینی چگونه تأثیری نامحسوس و در عین حال ویژه از رنسانس ایتالیا گرفته است. نقاشی‌های ظریف گلنقش از لطف‌علی خان که بعدها زیر شکنجه کشته شد در بازار خرید و فروش می شود. وقتی شیراز بودم داشتند یک مرکز جدید تلفن می ساختند. محل ایستگاه قدیمی تلفن حرمسرای کریم خان بود. این ساختمان دیگر تقریباً کهنه شده بود. در امتداد پایه ساختمان نقش برجسته ای الهام گرفته شده از شاهنامه بود که به صورت زمخت، ناشیانه و خامی کار شده بود. در فاصله 10 فرسنگی، سربازان نیزه به دست، باج و خراج آورندگان، سبک محکم و عظیم، نقش برجسته های تخت جمشید. قرار بود ایستگاه جدید تلفن در باغ حرمسرا احداث شود و کار تا آنجا پیش رفته بود که گودال بزرگی کنده بودند. موضوع جالب این نقش برجسته یا باغ یا استخر باغ نبود، بل آبراهی بود که به استخر می رسید. این آبراه سرپوشیده بود و هنگام کندن گودال به آن برخورده بودند و با قدرت تمام با کلنگ و تیشه افتاده بودند به جانش. آبراه نیز سرسختانه مقاومت می کرد. پهنای آبراه بیش از کلفتی بازوی آدم نبود، اما دور تا دور آن را حفاظی به قطر بیش از 0.5 متر به صورت دیواری محکم فرا گرفته بود. مهندس تازه‌کار ایرانی از دست این جانور پوست کلفت عصبانی بود، جانوری که شاهدی بود بر حماقت کریم خان. چه کسی غیر از آدمی احمق آبراهی ساده را به شکل دژی چنین استوار می سازد؟ چه کرمی زیر خاک به آبراه حمله می کند؟ کدام موش کوری خنجرش را در رگهای آبراه فرو می برد؟ کدام خون شبانه زیر پاهای تازه شسته شده دلبرکان جریان می یابد؟ مهندس عقیده داشت زخامتی به مقیاس 1 در 1.5 اینچ از حد کافی هم بیشتر است. مهندس که امکان ندارد اشتباه کند. من هم وارد این بحث نشدم. اما به نظرم این آبراه تحقیر شده با زبان ساده آبراهی خود از درماندگی و دلهره و اندوه زمانش سخن می گفت. روز تولد امام 12 شاهد رقص جالبی در شیراز بودم. در این روز در و دیوار کوچه و خیابان را با فرش‌هایی که از خانه‌ها می‌آورند تزیین می‌کنند و آینه و چراغ و تابلو و هر چیز گرانبهایی را که سعادت داشتنش نصیبشان شده به نمایش می‌گذارند. در این روز می‌شود کنار پیاده‌رو روی صندلی نشست و این نمایشگاه کوچک اشیاء زیبا و پرزرق و برق را از نظر گذراند و چای نوشید. تابلوها برای نمونه تصویرهایی است از خلیفه علی که شمشیرش را حمایل کرده و حاله مقدسی دور سرش هست. معراج پیامبر و فرود او نشسته بر براق. مادیان بالداری با دم طاووس و سر زنانه که بسیار زیباست. طرح‌هایی از دورنمای مکه، مریم که مسیح را در آغوش گرفته. مسلمانان رنجید خاطرند از اینکه مسیحیان به محمد تف می کنند در حالی که آنان مسیح را گرامی می دارند. یا نقاشی تمثیلی که اندیشه صوفیانه وحدت وجود را نشان می دهد. شتر سواری در کویر که با دقت بیشتر معلوم می شود سوار و شتر هر دو ساخته شده اند از تکه های انسان و حیوان. صورت، بینی، دست، پا، مارمولک، زانو، چشم. تابلوهای خوشنویسی شده‌ای هم هست که روی آنها فقط 1 کلمه نوشته شده: الله. روز میلاد امام 12 از جمله اعیاد مذهبی است که در مقایسه با تعداد روزهای سوگواری نادرند. در این روز رقصی دیدم که چوپی نامیده می شود، گرفته شده از چوب، چوب دستی، احتمالاً گرفته شده از چوپان. 2 دهل و 1 سرنا روی پشت بام می کوبیدند و زوزه می کشیدند، می تپیدند و سوت می کشیدند. هرگز خسته نمی شدند. نفس تازه کردن دهلها، صدای ناهنجار سرنا، نفس نفس زنان و زوزه کشان. هر بار 2 مرد در برابر هم می رقصیدند در خیابان میان دایره تماشاگران. یکی چوب بلندی در دست داشت به حالت عمودی، دیگری ترکه‌ای زخیم که از 2 طرف آن را در دست گرفته بود. در دایره تنگ دور هم میچرخیدند، دور مرکز ثقل مشترکشان، اما بی اعتنا به یکدیگر، سرد و به ظاهر بی توجه. ناگهان آنکه ترکه داشت ضربه محکم و زیرکانه ای به طرف قلم پای آن دیگری حواله کرد. آنقدر محکم که امکان داشت او را با قلم پای شکسته به زمین اندازد. اما حریف ضربه را زیر چشمی دید و حمله را به سرعت دفع کرد. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. به رقصشان ادامه دادند. بی اعتناتر، مغرورتر از پیش. موسیقی همچنان ادامه داشت، همان ملودی ساده، همان ضربه های موزون. موسیقی ممتد بم به هیجان می آورد و به حرکت وامی داشت. ضربه بعدی چه هنگام فرود می آید؟ هر آن، به زودی یا بعد، همین حالا. خیلی ها در این رقص ماهرند، خیلی ها مایلند تجربه اش کنند. یکی از تماشاگران از همه مشتاق‌تر ترکه را قاپید. آنکه با ترکه ضربه می‌زد، حالا چوب بلند را در دست گرفته بود. چوب به دست اولی از رقص کناره گرفت. موسیقی همچنان ادامه داشت. کبر و تفاخر ادامه داشت. رقص ادامه داشت و ادامه دارد.